بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عیسی انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من السورة السابعه، صفحه 94. ببینید از اینجا تا آخر این فصل، یعنی فصل وقف دائم، محور بحث حدیث علی ابن مهزیار. چون تنها دلیلی که برای تجویز بیع مال وقفی در این سور چهارگانه آخر از سورت هفتم تا دهم هست، فقط دلیل این حدیث علی ابن مهزیار. به همین خاطر محور بحث این حدیثه. این حدیث رو باید خوب متوجه بشیم. من یه بارم این حدیث رو مختصر توضیح میدم. ببینید در این حدیث چه مکاتبه است؟ نامه است به امام جواد علیه السلام. من در درس گذشته ابو جعفر ثانی رو امام هادی عرض کردم، اما درستش امام جواد علیه السلام. در این علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام بهش یه نامه می نویسه، میگه ببینید یک نفری، دقت کنید به بحث، یک نفری یک باقی خریده و یک پنجم این باغ رو به شما وقف کرده، چهار پنجم هم به افراد دیگر وقف کرده. صحبت از وقفه، خرید وقف کرد، اما یک پنجم رو به امام، چهار پنجم رو به دیگر. دو تا سوال داره. اولا نسبت به امام میگه این یک پنجم مال وقفی رو همینطوری وقف نجه بدارم یا بفروشم پولش رو به شما بفرستم، یا برای خودم قیمت گذاری بکنم هرچه خریدم همون پول رو به شما بفرستم. امام میفرماید من به اون مرد گفته بودم پولش رو به من بفرست. خب در اینجا جواز بیع وقف خود مال، خود باغ رو میخواد بدی، یک پنجم رو بفروشم پولش رو بفرستم. فعلا اینو کار نداریم، اینو بعدن بحث میکنیم که چجور هیچ اتفاقی نیفتاد بدون هیچ عذری مال وقفی رو میخواد بفروشه. اصلا در این فرض هیچ اتفاقی نیفتاده بدون ای عذر مال خراب بشه یا منفعت معتدی، اینا بس نمی کنه. این سوال اول. سوال دوم چه فعلا سوال دوم است، میگه من مال وقفی رو برای این چهار پنجمی که به اون موقوف لهم میدم اختلاف بینشون است، اختلاف شدید، و من امین نیستم این اختلاف بینشون شدیدتر نشه. یه لغتی هم هست، اون لغت هم دیروز درسی درست ترجمه نشد، لیس یومن ان یتفاقم، امین نیستم اینجا شدت پیدا کند، نه اینجا به تفاهم برسن، امین نیستم از اینجا شدت پیدا کند این اختلاف، یعنی روز به روز این اختلاف هم ممکنه شدت پیدا کنه. خب چیکار کنم؟ پس سوال اینه، من امین نیستم از اختلاف. امام میفرماید ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف، اگر ایشون میدونه چه اختلاف است بین موقوفون علیهم، ان بی و این بی وقفم براشون مصلحت داره، یعنی اختلاف از بین میبره، فلیبه بفروشه. پس اگر اختلاف دارن این اختلاف رو بفروشه. خب بعد ادامهش میده چه چه بسا در این اختلافات تلف اموال و انفس بیاد. ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و الانفس. استدلال بر این حدیث بر صورت هفتم فعلا میخوریم. صورت هفتمی که ما دو بخش کردیم، بخش اولش نه، بخش اولش این بود که این بقا این مال وقفی منجر میشه به چی؟ نه نه، بقای مال وقفی منجر میشه به خراب شدن مال وقفی. به اختلاف کار نداریم، بقایش منجر میشه به خراب شدن، طوری که منفعت معتدتون بهش از بین میره، انگار هیچ منفعتی پیدا نمیکنه. الان منفعت داره ولی چون اختلاف دارن، یک، یا اصلا اختلاف ندارن، این صورت هفتم اهم از اختلاف بود، اختلاف دارن یا ندارن، مشغول یک کارهایی هستن نمیتوانن رسیدگی کنن به این باغ. خلاصه به این وضعیت بمونه این باغ، بعد از یکی دو سال خراب میشه، دیگه باغ تبدیل میشه به زمین بیابان. اینو گفتیم میشه فروخت. اما اون بخش دومی که الان بحث میکنیم اینه، همین بقای مال وقفی منجر بشه به منفعت قلیله، نه اینکه منفعت کلا منفعت از بین بره. این گونه رسیدگی نشه، خب باران میباره، ممکنه بعضی درخت ها بمونه، اما از هزار درخت 100 تا درخت میمونه، دیگه اینا رسیدگی نشه، کود بهشون نده، هرس نشه، باغ رسیدگی نشه، همین طوری خودرو میوه ها میاد، خودرو میوه های هم یک دهم پایین. خب این مال وقفی تبدیل میشه با این بقا به چی؟ به منفعت قلیله. اینو میخواییم بحث کنیم. خب دقت کنید، آیا از این حدیث میشه استفاده کرد یا نه؟ ایشون میگه چه؟ این حدیث آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ مبتنی است که این حدیث رو ما اول معنا کنیم. من اینجا حاشیه هم نوشتم استدلال، اینا رو خوب دقت کنید. امروز اگر این حدیث خوب فهمیده بشه، برای یک هفتمون این حدیث رو باید بحث کنیم، یعنی مباحث اصلا مبتنی بر این حدیثه. اینجا یه ربما داریم، فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، آخرین جمله امام، چه بسا از این اختلاف نتیجه چی بشه؟ تلف مال و جان بشه. اینو ما حکمت نگیریم، علت بگیریم، بگیم اختلافی که این ایجا این منجر بشه به این، یه وقت صرف اختلاف شدیدم باشه، هیچ نقشی در تلف مال انفس نداره. اینا اختلاف شدید پیدا میکنن، با همدیگر ارتباط برقرار نمی کنن، رفت آمد ندارن. این اختلاف شدیدم باشه منجر نمیشه به تلف المال و تلف النفس. این حدیث اینو نمیگه، میگه حدیث اینو میگه چه بسا اون اختلاف، من میدونم اختلاف است، ولیکن در اون اختلاف هم چیه؟ منجر میشه به تلف مال و جان. پس هر اختلافی نه، لا لیس کل اختلاف، اون اختلافی که این باشه درش، ربما جاعفیه، این علت سبب میشه ما صرف نظر کنیم از جمله صدر حدیث. صدر حدیث این بود که اگر اختلاف رو میدانی بفروش، این اهم بود، چه این اختلاف تلف المال و نفس بیاره چه نیاره، انگار خود اختلاف مجوزه. اما ذیل حدیث چه علت آورده، این علت اونو قید میزنه. چجور علت اونو قید میزنه؟ میگه هر اختلافی نه، اون اختلافی که ازش چی بیاد؟ تلف المال و نفس بیاد. این یه نکته. پس ما ذیل و مقید صدر حدیث دانستیم. اینا رو خوب دقت کنید، صدر حدیث اختلاف رو معیار میدونه، ذیل حدیث اختلافی که منجر به اینها بشه، اون مقید اون اطلاق. این یه چون علته، علت تعمم. مطلب بعدی، خب ربما دلالت بر خوف داره. ربما یعنی چه بسا ممکنه این بیاد، یعنی من میترسم چه از این اختلاف این بیاد. خب میگه از ربما چی استفاده میشه؟ علم و ظن. من اگر اختلافی باشه ازش چه بسا این بیاد استفاده کنم مجوزه، پس یقین لازم نیست. این چه خوف کافیه. خوف یعنی چه؟ خوف یعنی علم و ظن. این دو. سه، ایشون میگه مراد از تلف مال چیه اینجا؟ ممکنه دقت کنید اینجاها یه مقدار استفاده های مغالطه‌ایه، بعدا نقد خواهیم کرد. میگه منظور از تلف اموال تلف مال وقفیه. ممکنه موقوفنده اختلاف داشته باشن، ما خوف داشته باشیم ماشینشون تلف بشه، بزنن شیشه ماشین رو بشکنن، به مال وقفی چه ربطی داره؟ مال وقفی رو چرا بفروشم؟ میگه نه، مراد از تلف الاموال تلف همین مال وقفیه. پس اگر تلف مال وقفی رو من بترسم از این اختلاف مجوزه بگیر. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، آیا اینا باید جمع بشن؟ هم تلف مال هم تلف جان با هم باشن؟ من هر دو رو اگر احتمال بدم خوف داشته باشم هر دو رو مجوزه بگیه، اما فقط تلف مال رو بترسم نه. آیا اینطوریه؟ واو واو جمعه؟ میگه نه، واو جمع نیست. این یعنی بعضی وقتا تلف ماله، بعضی وقتا تلف جانه. چه بسا از اون تلف مال و جان میاد، در عرف این جمله رو بدی معناش این نیست اینا باید ذمیمه بشن، معناش این است در بعضی از موارد ممکنه اموال خراب بشه، در بعضی از موارد ممکنه جان خراب بشه، هر کدام مستقلن. خب اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، آقای من تلف المال یعنی چه؟ میگه تلف المال دو مصداق داره. یه مصداقش کل مال از بین بره، کل مال وقفی. یه مصداقش هم بعض المال از بین بره، چه همین محل بحث ما میشه. بعض المال یعنی چه؟ یعنی منفعت قلیله بشه. یه مصداقش این است این باغ کل درختانش خشک بشه، یه مصداقش هم این است نه یک دهم درختانش بمونه بقیهش خشک بشه. اختلاف شدید پیش بیاد، اینا چیکار بکنن؟ رسیدجی نکنن. رسیدجی چون نکردن این تلف المال پیش بیاد. یه نکته هم بگم، اینم آخرین نکته، تا این حدیث رو اینطور اینا معنا میکنن، میگن اصلا اختلاف مهمه یا تلف المال مهمه؟ میگه چون علت تعمم، العلت تعمم. به شما گفتن چه؟ لا تأکل رمان لنهو حامزون، انار نخور چون چیه؟ انار ترشه. خب این معناشیه، معناش این است هر چیز ترشو نخور. معناش فقط این نیست انار ترشو نخور، چون العلتو تو امم. البته از یه جنبه ایم تو خصص، از اون جنبه هم معناش این است انارهای شیرین رو بخور. درسته گفته لا تأکل رمان، خطاب اینه انار نخور، ولی چون علت آورده برای این، محور و کانون علت میشه، معیار علت. علت تو امم و تو خصص. پس غیر انار از هر چیزی که ترشه نخور، انارهای شیرین هم بخور. حدیث این میشه. اینجا هم گفته ببین اگر اختلاف میدونی اختلاف هست بفروش، بعد علت آورده گفته چون چه بسا تلف مال پیش میاد، پس معلومه هر کجا تلف مال وقفی پیش بیاد، چه از اختلاف چه غیر اختلاف، تو معیار رو چی دونسته؟ معیار رو تلف المال. ما هم تلف المال رو چجور معنا کردیم؟ اعم از تلف کل مال یا تلف بعض مال. پس به درد ما خورد. من 5 تا مقدمه چیدم برای این حدیث معنا بشه. اینو باید در ذهن شریفتون باشه، محور بحث تو این 5 تاست. مرحوم شیخ نقدی که میکنه میگه ببینید، شما از رب ما چی فهمیده اید؟ رب ما آیا به معنای خوف یا رب ما اهم از خوفه؟ میگه رب ما چه بسا سازگار است حتی با احتمال، نه با ظن و علم. خوف یعنی ظن و علم. من خوف دارم این تلف مال بیاره، اما رب ما چه بسا میاره سازگار است با 3 تا. علم دارم، ظن دارم، حتی ظنم ندارم، احتمال میدم. میگه شما فقها چه احتمال رو فتوا نمیدید؟ شما فقها صورت هفتم چی بود؟ میگفتید طرف علم داره یا ظن داره چه این بقای این مال وقفی منجر میشه به چی؟ منجر میشه به مثلا قلت المنفعه. بخش دومش این بود. خب این حدیث اعم از مدعای شماست، دلیل با مدعا سازگار نیست. مدعای شما علم و ظنه، این حدیث علم و ظن و احتماله. شما چه به این فتوا نمیدید؟ شیخ میدونی چی میخواد بگه؟ میگه این حدیث معرضون انه، اعراض شده ازش. چون میخواستید طبق این حدیث فتوا بدید، باید احتمال رو هم داخل میکردید. میگفتید طرف احتمال میده چه این نحو بقای مال وقفی منجر میشه به قلت منفعت، میتونه بفروشه. شما این فتوا رو ندادید. این یک اشکال. پس شما علم و ظنی که در فتاوای فقها هست با این حدیث نمیتونید استدلال کنید، چون این حدیث گشاده تر از اونه، این حدیث توسعه تر از اونه، احتمال رو هم میگیره. 2، این حدیث ببینید، شما میخواستید مغالطه کنید. تلف المال، این مربوط به مقدمه 4 اونطور چه اشتباه نکنم. ببین شما گفتید تلف المال اهم از چیه؟ اهم از تلف کل ماله، تلف بعض ماله. نه، ظهور تلف المال خراب شدن کل ماله. یعنی این حدیث رو بخواید دلیل بیارید، برای بخش اول بر دلیل بیارید، نه این بخش. خودم بخش اول چی بود؟ بقای مال وقفی منجر بشه به خراب مال وقفی که منفعت معتدون بهش از بین بره. اون وقت عرف میگه یخرب الوقف، تلف الوقف. اما تلف بعض نمیگن تلف الوقف. پس از این حدیث در بخش قبلی استفاده کن، نه در این بخش. شما میگی مال وقفی یه مقدار مونده، منفعت قلیله شده. اینم اشکال دوم. بعد آقای من، شما گفتید مراد تلف مال وقفیه، اینم ما قبول نداریم. تلف الاموال یعنی هر مالی، فرق نمیکنه مال وقفی یا ماشین موقوفون علیهم یا خونه هاشون. ما از این اختلاف میترسیم که یه مالی وقف تلف بشه، بفروشیم اون تلف مال از بین میره. اینم مجوز وان، شما این فتوا رو ندارید. اگر این حدیث رو بخواید استدلال کنید، باید اینطوری بگید اگر بقای این مال وقفی منجر بشه به تلف ای مالن، نه تلف مال وقفی، باید بتونید مال وقفی رو بفروشید. با این شما این فتوا رو نمیدید. فتوای شما چیه؟ فتوای شما این است بقاء مال وقفی منجر میشه به تلف خود این مال وقفی. پس ما سه تا اشکال از اون مقدمات کردیم، بقیهش هم ادامه میدیم. شما آقای عزیزی بارم عرض میکنم این حدیث رو باید خوب متوجه بشید، یه بارم بخونید در مباحثاتتون، چه ما تا آخر هفته این حدیث رو میخونیم. حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها، الان متن رو بخونم، ممکنه ما بتونیم استدلال کنیم به این روایت برای جواز، فی القسم ثانی من السابعه، در اون بخش ثانی از سوره هفتم. آقا بخش ثانی از سوره هفتم چی بود؟ منجر به قلت المنفعه بشه، یعنی بقاء مال وقفی ما علم داریم یا ظن داریم منجر بشه به قلت المنفعه. اینو بخش دوم. بخش اول چی بود؟ بخش اول بود این بود که بقاء مال وقفی علم داریم ظن داریم منجر میشه به خراب شدن کل مال وقفی، یعنی اصلا هیچ منفعتی نداره. میشه برای بخش دوم یعنی قلت المنفعه ممکن استدلال کنیم، چجور؟ اون پنج مقدمه چه توضیح دادم، الان این پنج مقدمه رو در اینجا میاره. بناءً على ان قوله فانه ربما تعلیل، بنابر این چه این فرمایش امام چه آخر حدیث است، ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس، این تعلیل باشه لجواز البيع في صورت الاختلاف، تعلیل باشه برای این چه جایز باشه بیع در صورت اختلاف. از امام میپرسن اینا اختلاف کردن، امام میپرسه عیب نداره، میفرماید عیب نداره، چون اختلاف کردن بفروش، چون از این اختلاف چی میاد بعضی وقتا؟ تلف مال و جان. پس معیار این است تلف جان و مال بیاد میشه فروخت. بن آن و ان، خب این یه مقدمه. پس این تحلیله، این تحلیل میدونید سبب چی میشه؟ این اختلاف رو قید بزنه. هر اختلافی مجوز بیع نیستا، اون اختلافی مجوز بیع است که ازش چی بیاد؟ تلف المال و نفوس بیاد. گفتم دیگه ذیل حدیث صدر حدیث رو قید میزنه، چون تحلیل علت قید میتونه بزنه. صدر حدیث این بود با ببینید قد علم الاختلاف، فقط اختلاف رو میدونه. این صدر انگار اختلاف معیاره. ذیل حدیث میفرماید ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال، پس معیار اختلاف نیست، معیار چیه؟ اختلاف فیس چه؟ حتی میگه معیار اختلاف هم نیست، معیار هر چیزیست که منجر به تلف المال بشه. اختلاف هم از یک راهشه، چون علت تو امم لا تأکل رمان لأنه حامزون، حامز بودن محوره نه انار بودن. روشنه؟ خب این یک. دو و ان المراد بالمال هو الوقف، این چه گفتا تلف الاموال، مراد مال وقفی نه همه اموال. اینا رو ما نقد خواهیم کرد، مراد ظاهرش این است مراد مال وقفیه. میگه نه تلف اموال، ببخشید مراد مال وقفی نیست، تلف الاموال هر مالی حدیث، اما میگه مراد ما این حدیث رو اینطور معنا میکنیم، تلف الاموال یعنی تلف اموال وقفی. اینم مقدمه بعدی. خب آخ اینجا گفته تلف الاموال و النفوس، شما چجور تلف اموال رو تنها معیار میدونید؟ میگه اینها معیارهای مستقلی هن، زمیمه به هم نشه. یعنی چه؟ یعنی علت این از هرگاه تلف اموال وقفی پیش بیاد یا تلف جان پیش بیاد مال وقفی رو بفروش. اینجا درسته و اومده، ولی در عرف معنای این جمله یعنی یا، چه بسا تلف اموال پیش میاد و تلف جان پیش میاد، یعنی هر کدام از اینها پیش بیاد میتونی بفروشی. فإن ذم النفوس انما هو لبیان ضرر الآخر، این که نفوس رو هم ذمیمه کرده این به خاطر این که ضرر دیگری رو هم بیان کنه، اون ضرری که مترتب بر اختلافه. لا ان المناط فی الحکم هو اجتماع الامرین، نه اینکه معیار در حکم منظور حکم یعنی جواز البیع، نه اینکه معیار این است هر دو امر با هم جمع بشن، یعنی هم تلف جان اتفاق بیفته هم تلف مال. چه مال آیا فیکون حاصل التعلیل، حاصل این تعلیل یعنی این جمله آخر امام که به عنوان تعلیل ما آوردیم، حاصلش اینه انه کل ما کان الوقف فی مرض الخراب، هر جا وقف در معرض خراب باشه جازبه یو. حتی دقت کنید ها، اینا رو حیفم میاد نجم، حتی اختلافم رفت چنار، در معرض خراب یعنی چه؟ یعنی ممکنه شما اختلاف دارید در معرض خراب باشه، یا نه شما اختلاف ندارید، اصلا رها کردید کارت به کارهای خودتون اونقدر مشغولید که رسیدگی به باغ رو رها کردید، در این حال اختلاف هم ندارید. معیار در معرض تلف قرار گرفتنه، منشأ در معرض تلف قرار گرفتن در این حدیث اختلاف بود، اما چون علتی چه آورد علتو تو امم، علت این بود که رب ما جا امنه چی؟ جا افل اختلاف تلف الاموال، معیار تلف الامواله، اموالم ما چجور معنا کردیم؟ مال وقفی، پس معیار در معرض تلف قرار گرفتن مال وقفی است. آقا روشن شد؟ حتی اختلاف هم رفت کنارا؟ سوا اون کان این در معرض خراب قرار گرفتن بل اختلاف ام به غیر الاختلاف، همون بخش دوم صورت هفتمه. بخش دوم هم این بود که من علم دارم یا زن ندارم بقای مال وقفی منجر به تلف خواهد شد، چجور تلفی؟ منفعت قلیل خواهد شد. و فیه میگه خب شما این حدیث معنا کردید درست، اما فتوای فقها را بیارید مقایسه کنیم ببینیم این مضمون حدیث با فتوای فقها چجوریه.
ان
اشکال شیخ به این استدلال اشکال میکنه.
مثلا اینجوری که همش می در معرض خراب اختلاف میذاریم کنار به بخش اول صورت هفتم برمیگردیم.
خب معرض الخراب رو دو جور معنا کرده دیگه، ام از این چه دیر اومدی به خاطر ام از این چه کل مال تلف بشه یا بعض مال، اینطور با اینکه ظاهرش نیست ها، ظاهرش همون بخش اوله. یکی از اشکالات شیخ همین خواهد بود، میگه این حدیث به بخش اول مناسب تر است. رفیه ببینید اولین اشکال اینه، شما کلمات فقها رو بیارید، الان مضمونشو میارم، ان المقصود، مقصود منظور مقصود علما، دقت کنید مقصود علما یعنی کلمات فقها، میخواد بگه دلیل با مدعا سازگار نیست. الان شما مدعا یعنی کلمات فقها دلیلی چی میارید این حدیثه، ببینید چه فرق داره این حدیث با مقصود علما. مقصود علما جواز بیعه، این است بیعش جایز است، اذا ادا بقاءه الى الخراب، وقتی که بقای این مال وقفی منجر بشه به خراب شدن، علما و ظنا منجر شدنش یا به طریق یقینه یا به طریق گمان، این مدعا. پس من ناظر بر وقف اگر علم داشته باشم یا ظن داشته باشم که منجر میشه به این وضعیت، میتونم بفروشم، مدعا. بله منجر بشه ادا الی الخراب، منجر به خراب شدن بشه. خب لا مجرد کنهی رب ما یعدی الی، با اینکه حدیث اینطوری نیست، حدیث اینه نه صرف این چه بسا مدعیه منجر بشه به خرابی، حدیث این است چه بسا منجر میشه، ولی مدعای شما این است که علم دارم یا ظن دارم منجر میشه، با چه بسا فرقش چیه؟ چه بسا با احتمالم سازگاره، با 50% هم سازگاره، مدعای شما 70% یا 100%ه، حدیث میگه 50% هم شما شک دارید که منجر میشه، احتمال میدید منجر میشه، میتونید بفروشید. چه این ربمایی که المجامه، این المجامه صفت است با مجرد، مجرد کونی ربما، چه صرف این که ربما منذر میشه المجامل للاحتمال المساوی، حتی جمع میشه با احتمال، احتمال مساوی یعنی 50%، حتی المرجو جمع میشه با توهم، من 20% احتمال میدم جان انسان ها در خطر میفته یا این مال وقفی در خطر میفته، با این 20% هم طبق حدیث میشه فروخت، ولی طبق فتوای فقها باید چند درصد؟ باید زن یا علم. پس این حدیث شک هم میگیره و محمد تا میگیره، ولیکن فتوای فقهای نیست. ادا ما هو الظاهر من لفظت ربما، این چرا گفتیم بنابر اون چه ظاهر لفظ ربما اینه، چه بسا این میاد، یعنی بعضی وقتا بیاد، چه بسا بسیار معناش نیست، ربما یعنی ممکنه بیاد، بعضی وقتا بیاد. ببینید شما میگید چه آقا احتمال داره این باشه بفروش، انگار امام اینطوری میگه آقا احتمال داره این باشه بفروش، احتمال از کجا شروع میشه؟ از همین 20% هم شروع میشه، 50% هم نیاز نیست، اونم وهم هم احتماله دیگه، ولی احتمال مرجوعه. میگه خب چما لا یخفا علی المتتبع لموارد استعمالات، چنانچه مخفی نیست برای کسی چه تتبع کنه موارد استعمال ربما رو، ربما رو بررسی کنه. ربما فقط منحصر در ظن و علم نیست، ربما شک و احتمال موهوم رو هم میگیره. میگه خب بگیره، میگه کسی فتوا نداده آخه بگیره، شما یعنی شما خودتون قبول دارید چه به این حدیث، از این حدیث اعراض شده، این حدیث حتی توهم را میگیره، شما از ظن شروع کردید. ولا از اون احدن یلتزم، من گمان ندارم یک فردی از فقها پیدا بشه یلتزم به جواز بی، ملتزم بشه چه بی جایز است به مجرد احتمال اداء بقایی للخراب، به صرف این چه احتمال بده بقای این مال وقفی منجر به خراب بشه، به صرف احتمال کسی ملتزم نشده، یا گفتن زن یا گفتن علم یا یه عبارتی به کار بردن اونم به معنای زن و علمه، یا گفتن خوف خراب. لأن کلمات من عبر به هذا العنوان چما عرفته، چون کلمات فقهایی که این عنوان رو آوردن، چون چه در اول بحث ما کلماتشون رو آوردیم، بین قولهم ادا بقاؤه الى خرابه، یا اینطوری آوردن منذر بشه بقایش به خرابش، اینجا انگار قطعا این منذر بشه یعنی قطعی، یا مثلا علم قطعی یا علم عرفی یعنی زن، این منذر بشه این میشه علم و زن. او بین قولهم، یا اینطوری گفتن یخشا و یخاف و خرابه، میترسیم از خراب بودنه، خراب بشه، یعنی اگر این گونه بماند ما میترسیم خراب بشه. میگه ترس و کجا میجن؟ میگه در این شک و این احتمال 20% خوف نمیجن. میگه جاهای دیگرم بررسی کن، فقها گفتن اگر سفر بترسی از سفر نباید مسافرت بری، اون سفر میشه سفر معصیت، خوف ضرر در سفر، منظورشون از این خوف چیه در سفر؟ یعنی زن یا علم، و الا در 20% همیشه من در سفر این احتمالو میدم که مثلا 20% خطا باشه، خطر باشه. ول خوف عند المشهور، میگه اینا شاهدن بر این که فقها هیچ کدامشون احتمال 20% نگفتن، شک رو نگفتن. میگه خوف در نزد مشهور چما یعلم من سایر موارد اطلاقاته، چنانچه سایر موارد استعمالاتشون به دست میاد، مثل مثلا مثال بزن بین پرانتز، مثل قولهم یجب الافطار و تیمم مع خوف الضرر، گفتن واجب افطار کنی اگر میترسی روزه ضرر داره، یا واجب تیمم کنی اگر میترسی آب ضرر داره. میگه این خوف به معنای قطع یا ظنه. یا یحرم السفر مع خوف الهلاک، میگه والخوف عند المشهور، این مبتدا خوف عند المشهور مثل این مواردی که از باب مثال برای شما آوردیم، خوف لا یتحقق، این لا یتحقق خبر الخوف عند المشهوره، خوف نزد مشهور تحقق نمییابد الا بعد قیام امارت الخوف، مجار جایی چه اماره خوف بیاد. اماره یعنی چه؟ یعنی یا گت باشه یا زن باشه، اون وقت میگیم خوف. منظور اماره یعنی این حجت اوگلایی. پس آقایون هیچ فقیه ملتزم نشده به این حدیث، این حدیث احتمال رو هم میگه، ولی فقها همشون تا حد خوف گفتن، تا حد زن. خب اشکال بعدی این است آقایون عزیز، این حدیث گفته تلفل وقف. آقا یه دهگانی نشکالو چرد دیجه، تلفل وقف یعنی چه؟ یعنی کل مال. بخش اول سورت هفتم رو میجیره، نه این بخشی چلام میخونیم قلت المنافع. یعنی این حدیث بخوایم عمل کنیم، این حدیث رو در کجا باید استدلال کنیم؟ در اون جایی که ما میترسیم به این چه کل مال از بین بره. ما الان بحثمون نیست، ما میترسیم منافع قلیل بشه. هازا این اشکال اول. پس اشکال اول این شد چه؟ مدعا با دلیل سازگار نیست. اشکال دوم این است اصلا این حدیث به درد این بخش نمیخوره. ما ان منات الجواز لا ما ذکر، معیار جواز در این حدیث چیه؟ بنابر اون چه ذکر شده تلف الوقف رأسا، خود وقف به کله تلف بشه، رأسا به کله. و هو القسم الاول من السوره السابعه، این همون بخش اول از سوره هفتم بود. الذي جوزنا فيه البيع، چه ما در اونجا بیع جایز دونستیم. فلا يشمل الخراب الذي لا يستغ معه التلف، پس اون خرابی که تلف صدق نمی کنه بحث ما چه قلت المنفعت، این حدیث اونو شامل نیست. اینم اشکال دوم. پس اشکال اولی شد چه دلیل با مدعا سازگار نیست، دلیل شما احتمالم میگیره، مدعا فقط ظن و علمه. اشکال دوم این بود که اصلا این مورد بس، موضوع این حدیث این مورد نیست، موضوع این حدیث مورد قبلیه بخش اول. اشکال آخری هم اینه چه آقا اصلا یه نکته دیگری هم در این حدیث هست، این حدیث یه حرف دیگری میزنه. شما میگید، دقت کنید، شما حرفتون اینه اگر بقای این مال وقفی منجر بشه به قلت منفعت این مال وقفی، یعنی تلف همین مال وقفی، حدیث عامه میگه اگر بقای مال وقفی منجر بشه به تلف ای مالن، ای مال، نه این مال وقفی، هر مالی تلف بشه به خاطر موندن این مال وقفی. اینا اونقدر اختلاف دارن که ما میترسیم ماشین همدیگر رو آتش بزنم، به مال وقفی کار نداریم، ولی این منجر میشه به چی؟ به تلف ای مال. این حدیث میگه بفروش، با اینکه اینم فتو این صورت نیست. میگه من نه لا وچه، وچی نداره بناءن الا عموم تعلیل، بنابراین اینجا تعلیل عامه، گفته تلف الاموال پیش میاد، نگفته تلف مال وقفی پیش میاد. وچی نداره ما اختصار بکنیم بر خوف خراب خصوص وقف. آقا انار نخور چون ترشه، وچی نداره این حدیث بگیم فقط انار نخور، بگیم هر چیز ترشو نخور. میگه این مال وقفی رو بفروش چون ازش تلف المال میاد، معنا نداره بگیم تلف مال وقفی، هر تلف مالی، بل کل ما خیل فیف تلف مال جازبه الوقت، هر جایی که ما بترسیم از تلف مال وقفی جایز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.